أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل وهو عليك
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين السلام عليك يا حسن ابن علي. شب تولد سبت اکبر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله امام حسن مجتبی کریم آل محمد علیه السلام رو به ساحت مقدس امام زمان و جمیع شیعیان و محبین این خاندان تبریک و تهنیت عرض میکنم. امام مجتبی علیه السلام فضائل بیشماری دارد که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله فرمود حسنان منی و انا من حسن، حسن از من است و من هم از حسن هستم. امام سجاد علیه السلام در باره فضائل امام حسن مجتبی علیه السلام بیاناتی دارن، یک گوشه ای از فضائل اون حضرت رو عرض میکنیم که میفرمان که عابدترین مردم در زمان خودشون بودن، با فضیلت ترین و زاهدترین انسان ها در عصر خودشون بودن، یک الگوی کامل بندگی خدای متعال بودن. مخصوصا در این ایام و ماه مبارک رمضان در خانه اون حضرت باز بود و مجسمه توجه به خدای متعال بودند. امام حسن علیه السلام حدود 20 بار پای پیاده به مکه مشرف شدند و دوبار در زندگی اموال خود را با فقرا تقسیم کردند. این از الطاف بزرگ الهی است که ما چنین امام بزرگواری رو به عنوان الگوی خودمون داریم و به نبی اکرم و زهرای مرضیه سلام الله علیها امیر المؤمنین ما تبریک عرض میکنیم و از این حضرت میخواهیم که انشاءالله الطافشون رو نصیب ما بکنند. این اولیا مظهر تام صفات جمال الهی بودند. در این ماه ما در دعای افتتاح میخوانیم به صورت مکرر که خدای متعال حلمش را همواره برای بندگان ظهور میده، با اینکه ما مورد غضب الهی قرار میگیریم با مخالفتمون، اما لطف الهی شامل حال ما میشه. امام حسن علیه السلام مظهر حلم الهی بود. وقتی دشمنانشون با اون حضرت مواجه می شدن ناسزا می گفتن، حضرت با بردباری برخورد می کردن، چون از شام می آمدن ذهنشون رو معاویه و اطرافیان معاویه پر می کردند از بدی های این امام بزرگوار، لذا با چنین حالتی وقتی با حضرت برخورد میکردن حضرت میفرمونن که تو مسافری، از راه رسیدی، خسته است، گرسنه است، بیا بریم منزل، شما رو هر حال اکرام بکنم، استراحت بکنی. با یک ذهنیت نامطلوبی با حضرت مواجه می شدن، اما حضرت با این حالت یک انقلابی در اون شخص ایجاد می کردن. به هر حال امشب شب بسیار خوبی است که ما به ساحت مقدس امام حسن علیه السلام هم متوسل بشیم و اون حضرت رو واسطه خودمون قرار بدیم با درگاه الهی، که بقیه این ماه رو خدا عنایاتش رو شامل حال ما بکنه که بتوانیم روزه مناسبی را، صحیحی را بگیریم، با خودش ارتباط بندگی برقرار بکنیم. یکی از خصلت‌های امام حسن علیه السلام همون اظهار خضوع به درگاه الهی بود، که این اظهار خضوعش رو به انهای مختلفی به حال نشون میداد. امام سجاد علیه السلام در فضائل اون حضرت اینطور بیان میکنند: وقتی که یاد مرگ میشد اون حضرت گریه میکردن، یاد قبر میشد گریه میکردن، وقتی که به یاد قیامت میافتادن گریه میکردن. اینها نشان دهنده اون حال خضوع و خشوع خاصی است که این اولیا داشتن، که ما هم مطلوب است که داشته باشیم، در این حالی که در برابر دشمنان با تمام وجود ایستادند و لحظه ای حاضر نشدند که با دشمنان دین یعنی معاویه و بنی امیه سازش بکنند. و چندین بار اون حضرت به جنگ معاویه رفتند، اما دیگه زمینه ای نبود که این جنگ رو ادامه بدند، لذا مسئله صلح حضرت با معاویه مسئله سازش نبود، مصلحت اون زمان بود که برای حفظ جان خودشون و حفظ جان عده‌ای که اینها جانشون بسیار ارزشمند است که باید حفظ بشن، در رکاب برادرش امام حسین علیه السلام قرار بگیرن، که با واقعه کربلا اسلام به حال زنده شد و معاویه قصدش این بود که اسمی از نبی اکرم و اهل بیت علیه السلام نمانه، منتها با یه ترفندهای خاصی که نمیشد چهره معاویه رو همینطوری آشکار کرد. این صلح نامه چهره خبیث معاویه رو نشون داد. به هر حال این شبها که ما بر سر سفره دعای افتتاح هستیم، خدای متعال رو به کمالات گوناگون توصیف میکنیم و او رو ستایش میکنیم و توجه داشته باشیم اولیاش مظاهر این صفات کمالی هستند. یکی از ستایش های خدای متعال این است که در رحمت او هیچگاه بسته نمیشه، هرگاه در هر جا در هر زمانی انسان بخواهد با او ارتباط برقرار بکنه، او رو بخوانه، در رحمت او بازه و او سمیع و علیم است. اولیایش هم این گونه هستند، در هر وقتی که می آمدند نزد امام حسن علیه السلام و تقاضایی داشتند، اون حضرت ابایی نداشت از اینکه تقاضا را جواب بده. در روایت هست که اون حضرت متکب شدند و شخصی آمد نیازی داشت. خب روز اول اعتکاف روز مستحبه و ماندن در اعتکاف هم به حال مستحبه، ظاهرا روز اول بوده، وقتی که تقاضا میکنه حضرت اعتکاف رو به هم میزنه و میرن سراغ به حال رفع مشکل این مؤمن، یعنی یک چنین شخصیتی بودن که در هر زمانی که تقاضایی از اون حضرت میشد به هر حال ردخور نداشت. لذا در این دعای شریف این نکات رو میخوانیم که خدا اون حقیقتی است که سائلش رد نمیکنه، یعنی ما به هر حال سائل خدا باشیم، خودمون رو تقاضا کننده از خدای متعال بدانیم و واقعا این حالت رو در خودمون ایجاد بکنیم، هیچگاه نه در ماه رمضان و نه در ماهای دیگر به هر حال این امور مختص ماه رمضان نیست. این دعاها رو ما در شبهای ماه رمضان میخونیم، اما کمالات الهی است که بیشتر این کمالات در ماه رمضان ظهور و بروز پیدا میکنه، چون ما حال دعا پیدا میکنیم، حال مناجات پیدا میکنیم، حال درخواست کردن پیدا میکنیم. لذا این دعاها در این ماه بیشتر مناسبت داره. بلا انسان در ماهای دیگر هم میتواند همین دعاها رو بخونه، منتها فقط باید ما این زمینه ها رو در خودمون ایجاد بکنیم، یعنی در فعالیت های روزمره، چه فعالیت های مادی و چه فعالیت های معنوی، مخصوصا فعالیت های معنوی و روحی که ما درگیری های زیادی پیدا میکنیم در فعالیت همون، در کارهامون غفلت های زیادی برامون پیدا میشه، حالت های نامطلوبی برامون در روابط اجتماعی پیدا میشه، در این گونه معضلات ما اول دست به دامن خدای متعال بشیم و از خدا به هر حال کمک بخواهیم. قطعا خدای متعال ما رو کمک میکنه، منتها باید این زمینه های کمک کردن رو به هر حال در خودمون ایجاد بکنیم تا اون تقاضای واقعی در وجود ما پیدا بشه که خودش فرمود و اما سائل فلا تنه، سائل رو تو برای ردش نکن. وقتی که یک چنین سفارشی به ما میکنه، آیا ساحت وجودیش اقتضا میکنه که ما سائل او بشیم و او ما رو رد بکنه؟ البته گاهی این چنینه، همونطوری که در جلسات گذشته هم عرض کردیم، ما کمالمون این است که از او بخواهیم، از او تقاضا بکنیم، منتها برای او تکلیف معین نکنیم. اگر تقاضای ما به تأخیر افتاد، جواب دادنش بدانیم که قطعا مصلحت است و قطعا اون وقتی که این تقاضا رو جواب میده یک جواب بالاتری نسبت به اون سوالی که ما داریم خلاصه عنایت میکنه. لذا در روایت هست که وقتی قیامت میشه انسان میبینه که خدای متعال چه التافی رو به بندگان میکنه، اون کسانی که دعاهایی کردن و در دنیا این دعاهاشون مستجاب شده افسوس میخورن ای کاش که این دعاهاشون در دنیا مستجاب نمیشد، خدای متعال این اجابت رو گذارده برای عالم آخرت که در عالم آخرت نیاز واقعی انسان ظهور پیدا میکنه و میفهمه چقدر ما به درگاه او حال نیازمندیم و او الطافش رو برای ما سرازیر میکنه. لذا در این دعاها این نکات رو ما میخوانیم، این دیدگاه ها رو به ما میده که خدا کسی که آرزومند او باشه ناکامش نمیکنه. ما سعی کنیم که این حالت آرزومندی رو در زندگانی دنیا به او ببندیم، نه به بندگانش، نه به امور دنیایی که اینها محدود هستند، اینها چه بسا انسان رو ناکام میکنن، اما خدایی که کمال مطلق است قطعا بنده خودش رو ناکام نمیکنه اگر این حالت به صورت صادقانه در وجود ما شکل بگیره و موانع این آرزومندی نسبت به خودش رو ما برطرف کنیم. انشاءالله خدای متعال این حالتها رو به احسن وجه در وجود ما ایجاد بکنه، به برکت این ماه مبارک که حالت آرزومندی به خدای متعال در وجود ما شکل بگیره، که با رفتن در عالم برزخ و در قیامت هم این حالت آرزومندی بمانه که سبب نجات ما بشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.